گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. احساس می شه پیرامون این بحثی که داشتیم دوستان سوالات خیسیده فراوانی دارند که مدتها در ذهنشون بوده. حق هم همینه، برای اینکه از مسائل حساس زندگی یک انسان مسلکی متعهد همین است که دوستان خیلی لنگو کمتر خیلی پرسه دارم همین است که رفتارش با بخش‌های مختلف واحدهای مختلف یک جامعه مذهبی و مسلکی چگونه باشه. و این سوالات در هر جامعه‌ای که در محور ایدئولوژی و مسلک نظام و شکل پیدا بکنه هست با مختصری تفاوت. من گمان میکنم اگر این بحث را صرف نظر از اون جنبه خاص مذهبی است در یک جامعه مارکسیستی هم مطرح میکردیم همین بود. اگر در یک جامعه یهودی که بر آیین و نظام موسی علیه السلام میخواست اداره بشه مطرح میکردیم همین بود. اگر در یک جامعه زردشتی که میخواست در آیین زردشت و در محور آیین زردشت زندگی اجتماعی بسازه مطرح می کردیم همین بود. در این حال باید عرض کنم ما به مناسبت یک بحث که داشتیم وارد این مطلب شدیم. طبعا در حدودی که میشه در چنین نظام بحث تفسیری به سوالات پاسخ بدیم میشه پاسخ داد. میدونم در کنار این بحث یک سلسله مباحث دیگر پیش میاد و میدونم اونها هم احتیاج به توضیح داره، ولی به هر حال خواهش میکنم سعی بفرمایید ما از چارچوب خاصی که انتخاب کرده ایم بیرون نریم تا بتونیم در هر موردی اونطور که شاید دست عمل کنیم. برای اینکه سوالاتی که شده بهتر جواب داده بشه بار دیگر باید چند نکته را مشخص کنم. اول این نکته ها را مشخص می کنم، اون وقت بعد از روشن شدن و فهم این نکته ها سوالاتی را که مونده است مطرح می کنم و اون که به نظرم میاد در پاسخش میگم. امیدوارم به روشن کردن بسیاری از نقطه های مبهم کمکی شده باشه، بیان که مطمئن باشم که همه نقطه های مبهم روشن خواهد شد. توجه بفرمایید، در زمینه شناخت قسمت‌های گوناگون یک آیین یک مسلک مردم دو وسیله در اختیار دارند، یکی تحقیق شخصی دیگری استفاده از تحقیق محققان مورد اعتماد دیگر. بارش که تکرار کنم، برای شناخت محتوای یک آیین یک مسلک معمولا انسان دو راه در اختیار داره، یک تحقیق شخصی، دو استفاده از نتیجه کار محققان دیگر که قابل اعتماد باشند. این در مرحله شناخت محتوای یک مسلک آیین است. و در این مرحله فرمولی جدی به نظر نمی رسد. مرحله دیگر به ثمر رسوندن نهضت، حرکت، جنبش، تلاش و کوششی برای ایجاد و اداره یک نظام اجتماعی انسانی بر پایه یک مسلک آیین. در این مرحله جز این که پیروان یک مسلک و آیین به دو بخش رهبر و رهرو، امام و پیشوا و مأموم و دنبال رو و فرمانبر تقسیم شوند، چاره ای به نظر نمی رسد. در اینجا دیگر مسئله تقسیم به دو گروه محقق شخصی و استفاده کننده از نتیجه کار محققان دیگر مطرح نیست. در اینجا مسئله این است که دسته‌ای باید در زندگی به صورت یک مجموعه شکل یافته در بیان، امت شوند. امت یعنی مردمی دارای هدف و مقصد و به هم پیوستگی بر اساس اون هدف و مقصد. وقتی مردمی بخوان امت شوند، یعنی جمعی به هم پیوسته در راه یک مقصد و بر اساس اون که رسیدن به اون مقصد ایجاد میکنه، اینها نمیتونن بدون امامت و پیشوایی و رهبری اصلا کاری انجام بدن. اصلا مردمی امت نمیشدن تا امامتی باشد و امامتی تحقق پیدا نمی کند تا امتی در کار باشد. قبل از هر چیز برادران و خواهران ارجمندی که میخوان مطلبی را که ما طرح کردیم در زمینه یک بحث جوانبش رو خوب بیابند، باید این دوتا را از هم باز بشناسند، اون مرحله اول و این مرحله دوم. این رو جمع‌بندی کنم. مرحله اول مرحله شناخت یک ایدئولوژی، مسلک، آیین، مکتب است. اونجا راه یکی از دو تا بیشتر نیست، یا تحقیق شخصی یا استفاده از نتیجه کار محققان دیگر. مرحله دوم شکل یافتن گروهی بر اساس عقیده‌ای و نظامی به منظور پیدایش امتی با مقصد و هدفی و مسلک و آیینی. در اینجا کار بدون رهبری و امامت و این که شخصی یا گروهی در رأس قرار بگیرن و شکل بدن و اجرا کنن و فرمان بدن و فرمان اونها پذیرفته شود، بدون اون نمیشه. این دو مرحله رو از هم باید باز بشه. یون اصلا باز که نفتیم بسیار حالا این طور میگیم، بگیم اما در مرحله اول که مرحله شناخت هست، اگر انسان خودش در موردی تحقیق کرد که هیچ، اگر خودش در موردی تحقیق نکرد، نتوانست، نخواست، ناچار باید به یک محقق قابل اعتماد مراجعه کنید. دو تا شرط بیشتر نیست، اون مرجع محقق باشد و درست و درستکار و قابل اعتماد باشد. منتها در انتخاب اصل یک مسلک و آیین از نظر اسلام و از نظر عقل، هر دو یکی، حکم عقل و دین در اینجا یکیه، در انتخاب اصل آیین و مسلک و مکتب هیچ انسان انتخاب گری که به مرحله انسانیت انتخاب گر رسیده باشد راهی جز تحقیق شخصی ندارد. در اینجا استفاده از نتیجه کار محققان دیگر راهش بسته است. یعنی اون شناختی که میخواد مبدع انتخاب مسلک قرار بگیره باید شناختی تحقیقی شخصی باشد. به شناخت هیچ محققی، نه فردش و نه گروهش، نه یکیش و نه هزارتاش، نمیشه تکیه کرد. این وظیفه هر انسان بالغ به مرحله انسانیت رسیده است که خودش تلاش کند، وقت صرف کنه، اصل یک مسلک و راه را با تحقیق شخصیت انتخاب کند. در اصول دین تقلید و پیروی از دیگران را ندارد. این بند یک. بند دو، به گفته دیگران انسان آگاه به این آسانی نسبت به چیزی یقین پیدا نمی کن مگر اون گوینده آورنده وحی باشد. از راه گفته آورنده وحی میشه به اون که اون بگی اعتقاد قلبی پیدا کنی. از او که بگذری به گفته هیچ کس به این آسانی انسان به چیزی یقین پیدا نمی‌کند. بنابراین اونجا که پای اعتقاد پیدا کردن در میان است، اونجا که پای معتقد شدن در میانه، یا باید انسان از راه تدبر و تعقل و دریافت و یافت و شهود شخصی چیزی را بیابد، یا باید از راه گفتار آورنده وحی به چیزی معتقد شود. و معمولا راه سوم تقریبا وجود ندارد در مسائل استنباطی، نه در مسائل حسی. یه وقت پنج نفر میان میگن الان توی خیابان ژاله یک ماشین پنچر بود. خب من پنج نفر آدم حسابی هستن، یقین پیدا میکنم. گاهی به گفته یه نفرم یقین پیدا میکنم. تو مسئله حسیه. پیغمبرم که ما به گفتش یقین پیدا میکنیم برای همینه، چون وحی برای او در حکم حس است، شهود است، دیدن است. ولی در مسائل استنباطی ده نفر محقق عالی مقام درباره یک مطلب مطالعه کردند و تحلیل کردند و نتیجه مطالعات و تحلیل اونها یک مطلب و یک نظری شده. آیا نظر واقعی همین است که اینها با استنباط و اجتهاد و تحلیل بدون رسیدن؟ معلوم نیست. ممکنه اینا هر دهتایتون در تحلیلتون اشتباه کرده. پس اونجا که پای اعتقاد در میانه، از نتیجه تحقیق دیگران در مسائل تحلیلی و استنباطی آدمی قلباً به اعتقاد روشنی نمی رسد. خیلی خوب، پس یک فرمول تازه پیدا کردیم کلی. به طور کلی در مسائل اعتقادی استفاده از تحقیق دیگران راهش باز نیست. اما اون بخشی که مربوط به انتخاب اصل مسلک است، اصول دین، هر فردی باید شخصا تحقیق کنه. و اما اون بخشی که مربوط است به حواشی اون اصول، اون هم با گفته دیگران انسان اعتقاد پیدا نمی کنه. اعتقادش را بر اساس گفته دیگران پایه‌گذاری نکنه. و قرآن از ما خواسته که نکنیم، خواسته که نکنیم. خوب، پس در شناخت یک مسلک کجا انسان میتونه به نتایج تحقیق دیگران مراجعه کنه و از اونا استفاده کنه؟ در حد مطالعه بدون اینکه به دنبالش اعتقاد یقین باشه. کتاب های نویسندگان مختلف را در زمینه آراء مختلف ما مطالعه می کنیم. خوبه، کار خوبیه. و اونجا که پای عمل شخصی در میان باشه و انسان بخواد ببینه وظیفه شخصیش از دیدگاه مسلک و مذهب و آیینش چیه، اونجا هم اشکال نداره که انسان وقتی خودش تحقیق نکرده بخواد حالا عملشو منطبق کنه با موازین مسلک و مذهبی که بهش پایبنده، به گفته یک محقق صاحب نظر درست قابل اعتماد عمل کنه. این در بخش اول، مرحله شناخت یا اعتقاد یا عمل فردی، عمل شخصی بر اساس ایدئولوژی و مسلک و مذهب. اینا همه پیرامون مرحله اول بود، مرحله شناخت. و اما مرحله دوم، مرحله امت شدن، جمعیتی شکل یافته بر اساس یک عقیده و دین و آیین و مسلک تشکیل دادن. در اینجا یک راه بیشتر نیست، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. در اینجا امت باید تمام توانش را به کار بیندازد تا ببیند در زمان خودش کدام فرد یا گروهی واجد شرایط امامت و رهبری اوست، او را بر سر کار بیاره و بعد کار را به او بسپارد و از فرمان او اطاعت کند، پیروی کند و در این حال مراقب و مواظب کار و گفتار و رفتار او هم باشد. اینو بود. و این بعد از آن است که هر فرد یا جمعیتی اصل مسلکش را انتخاب کرده، مقصود و مقصدش را انتخاب کرده، اصل راه را هم انتخاب کرده، حالا میخواد توی این راه را بیفته بره. اما پیشوا میخواد، امام میخواد، امام را انتخاب میکند. راه راه انتخاب، راه انتخاب امام. اگر این امت امت معتقد به خدا نباشد، راه انتخابش همین راه های انتخابی معمولی مختلفی است که در دنیا مردم عمل کردن و یه فرمول معین برای همه زمانها و همه مکانها نمیشه داشت. در هر زمانی و در هر شرایطی و در هر مرحله‌ای و در هر مرتبه‌ای راهی مناسب است، ولی بالاخره انتخابه. و اگر این امت امت معتقد به خدا باشد، اگر از جانب خدا رهبری برای او معین شده باشد، این انتخاب میکنه. اما انتخاب اینجوری میگه من میدانم اون که خدا برای من تعیین کرده همون درست است. مثل امامت پیغمبر، پیغمبر اسلام را اول مردم به عنوان آورنده وحی در حد شناخت آیین و دین، یعنی مرحله اول، انتخاب کرده بودن. بعد که فرمان اطیع الرسول آمد، از جانب خدا پیامبر به عنوان امام و پیشوایی که معین شده برای امت اسلامی، شد زمامدار امت و مردم هم او رو انتخاب کردن. اما انتخاب اینجوری چون از جانب خدا تعیین شده بود، معلومه که همین است و غیر از این نیست. شیعه و سنی در مورد امامت پیغمبر و زمامداری او متفقن هر دو. نه برادران اهل سنت میگویند که برای زمامداری پیغمبر شورای تشکیل میشد و انتخابات و رأی گیری به عمل می آمد و اکثریت آرا را اگر پیغمبر می بود می شد امام. و نه ماشیه این رو می دید. بعد از پیغمبر شیعه بر اساس روایات فراوانی که رسیده از پیغمبر می گوید پیغمبر به فرمان خدا علی علیه السلام را به عنوان زمام داره بعد از خودش تعیین کرد و این تعیین هم دلائل سیاسی و اجتماعی تضایی رو داشت. اون یه بحث مفصلیه. غیر شیعه مسلمانان غیر شیعه مطلب را به این شکل نمی شناسند و نمی دانند. اما نتیجه یکیه، به این معنا اگر شما از یک سنی پرسید که خوب فرض کن پیغمبر برای بعد از خودش به فرمان خدا علی رو معین کرده، تو اطاعت میکردی؟ میگه البته. اگر بدونم پیغمبر گفته، البته اطاعت میکنم. خوب به یه شیعه بگیم فرض کن پیغمبر برای بعد از خودش علی رو معین نکرده بود، چه کار میکردی؟ گفت انتخاب میکرد. پس در اصل راه و کبرای مسئله و کلی مطلب باز بین شیعه و سنی برای بعد از پیغمبر نمیتونه اختلافی باشه. اگر اختلافی هست به اصطلاح در کبرای مطلب است. یعنی شیعه میگوید چون پیغمبر تعیین فرمود به فرمان خدا، پس باید به همون شکل عمل کنیم که با خود پیغمبر عمل میکردیم. چون من بر طبق روایات و ادله موجود میبینم پیغمبر به فرمان خدا تعیین کرد کسی. سنی این رو نیافته، این تعیین رو نیافته. اون رو این تعیین میافت باید عمل می از نظر سال 11 هجری تا سال 260 هجری رفتار شیعه و سنی در مورد رهبر بر سر این دراهی قرار داشت. شیعه رهبر تعیین شده الهی داشت، جایی برای انتخاب شخصی نمیدید سنی خود را دارای رهبری الهی، رهبری تعیین شده الهی نمی‌یافت، راهی جز انتخاب نمی‌دید. هرچند این انتخاب اصلا عمل نشد حتی برای سنی بدون بحث دیگه. و اما از سال 260 هجری به این طرف با شیعه و سنی در این جهت وضعشون یکسان میشود، چون سنی که از اول امام منصوب سراغ نداشت بعد از پیغمبر، شیعه هم که بعد از پیغمبر امام منصوب سراغ داشت از سال 260 هجری به این طرف یا لااقل از سال 329 هجری به این طرف که دوران انقضاء نیابت خاصه هست، دیگر دسترسی به اون رهبر منصوب الهی برای امامت و رهبری اجرایی و عملی دارد. اتفاق شیعه دوازده امامی که دسترسی ندارد چه کند؟ آیا راهی جز اون که خود فردی یا گروهی را به رهبری انتخاب کند راهی جز این وجود داره اصلا؟ که بپرسید چرا؟ منطقه در اینجا تفاوت باز میان شیعه و سنی در صفات و خصوصیات انتخاب شونده است. این اختلاف بین شیعه و سنی هم در صفات و خصوصیات انتخاب شونده تنها در یک مسئله بیشتر نیست، و الا در مسائل دیگر با هم اتفاق نظر دارن. هم سنی میگوید امام مسلمین باید عادل باشد، عدالتی فوق العاده، هم شیعه میگه حالا اگر در سرزمین اسلام و امت اسلامی در طول ادوار تاریخ همیشه خلفا و زمام داران غیر عادل حکومت کردن، همونطور که شیعه بر اونها انتقاد میکنه، میبینید علمای اهل سنت هم اکثرشون اونها که اهل تقوا بودن تسلیم زمامداران وقتشون نبودن. همون وقت هم یک ادعا عالم سنی داشتیم حاشیه نشین زمامدار وقت، یک ادعا عالم سنی داشتیم متنفر و بیزار از زمامدار وقت، چون او را عادل نمیدونست. این تاریخ خوب. حالا سوال میکنیم مگر از وقتی که شیعه دارای یک جمعیت به هم پیوسته و حکومت به اصطلاح شیعی شده، در شیعه حکام عادل حکومت کردن که ما میریم سراغ اون طرف مطلب، این طرف هم اینطوره. همانطور که بر برادران اهل سنت و بر جامعه اسلامی در موقعی که با یک زمامداری واحد و متمرکز سنی اداره می شد حکومت عادلی حکومت نمی کرد، در شیعه همین طور. و الا در اعتبار اصل عدالت شیعه و سنی هر دو متفق هست. بسیار. در این ارزه سیاست و اداره امت باشد، همشیه معتقد همسون منطقه. متاسفانه در این شرط دوم شیعه به دلیل خامی و کودکی و ورزیده نبودنش خیلی مسئله رو ساده و بی اهمیت طلب بود. کدام رهبر و زمام داری از نظر سیاست و اداره امور امت لیاقت و کفایت دارد؟ این خیلی عادی و پیش پاسه تلقی کرد، در حالی که خیلی مسئله مهمه، مسئله مدیریت.
لذا میبینید ما نه تنها در زمینه دین مسئله مدیریت رو ناچیز گرفتیم، در زمینه دنیامون هم مسئله مدیریت رو ناچیز گرفتیم. ما در شرکت های تجاری هم که میخواییم تشکیل بدیم میگیم مدیر انتخاب کنیم، یا آقایی که خیلی مقدس، حالا در اون گروه مقدس رو میگم، یا آقایی که خیلی مقدس معاده درست باشه، میگیم چون درست و مقدسه پس این مدیر باشه، در حالی که درستی و تقدس برای مدیر شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. لذا میبینیم که آقای درست مقدس متدین آمد مدیر یک شرکت شد، ولی به دلیل اینکه کارایی و کاردانی ندارد شرکت را به سمت ورشکست سوق میده. چند ساعت این شرکت ما داریم تو جامعه ما؟ الا ماشاءالله. کارخانه همین بود، کارخانه تشکیل بود، اداره کارخانه آگاهی های خاص و کاردانی ها و کارایی ها میخواست. ما در انتخاب رئیس کارخانه اگر صرفا به متدین بودن، با تقوا بودن و درست بودن اکتفا کنیم، حالا دست بالا، و مهندس بودن، آقا هم مهندسه هم متدینه هم درسته هم با تقوا، به به قربونش برم، مدیر کارخانه خوبیه. همینطوره که در کارخانه برباد رفته داریم در اثر سوء مدیریت این نوع مدیرها. همونطور که یک مدیر کاردان نادرست کارخانه را به سمت ورشکست میکشانه، همینطور هم یک مدیر مهندس درست اما کارمدان و ناکار آی ممکنه کنم بدونم ارده نداشته باشه، کم ارده، اونم کارخانه رو تمت برش کرد. امت هم همینه. بنابراین مسئله کاردانی و کارآیی در اون قله عالی زمامداری و رهبری جماعت و امت از شرایط اساسی این رهبری است. این رو هم شیعه باید قائل باشه، هم سنی، هم جرم هست، هم شیعه قائل هم سنی، ولی در مقام عمل متاسفانه ما در اینجا خیلی سهلنگاری پرده اینو میکن. بسیار خوب، یک شرط اضافی هم شیعه داره، قناعت بفرمایید. اون شرط اضافی شیعه میگوید زمامدار ما باید جامعه را در مسیر اسلامی که از دیدگاه اسلام شناسی شیعه و تشیع می شناسیم اداره کنند. فقه، فقه یعنی چه؟ یعنی اسلام شناسی. فقه این زمامدار و زمامداری باید چه فقهی باشه؟ فقه جعفر ابن محمد الصادق صلی الله علیه و آله. فقه جعفری، چون شیعه اسلام اصیل را از پشت شیشه تشیع میشناسد، شیشه های دیگر را کدر مییابد برای شناخت چهره های چهره اصیل اسلام. بنابراین دیگه حکومت باید از پشت شیشه تشیع به مسائل بنگرد از نظر شناخت اسلام. این یه دونه شرط اضافه، و الا در سایر شرایط نمیتونه بین شیعه و سنی در این مسئله فرق بکنه. همچنان که عملا مسلمانان غیر شیعی هم شرط زمامدار را این میدونستن که یک مسلمان سنی باشه و از پشت شیشه تسنن به اسلام نگاه بکنه. عملا هرگز حاضر نبودن که یک مسلمان شیعی بشه زمامدار امت اسلام. ولی به هر حال تا فرد یا گروهی که دارای این شرایط باشند چگونه سر کار میان، راهی جز انتخاب نیست. مگر راهی جز انتخاب هست؟ برای این که نشون بدهیم، برای این که نشون بدهیم راهی جز انتخاب نیست و در تمام طول تاریخ تشیع بعد از عصر غیبت صغرا همیشه شیعه راه انتخاب رفته، هرچند به روی بزرگواری خودش نیورده و شاید هنوزم نمیاره و الانم اگر در محضر یک عالمی که ناآشنا باشه با این مسائل اسم انتخاب و انتخابات رو بری رو در هم میکشه و چهره در هم میکشه و رو ترش میکنه، برای اینکه این مسئله روشن بشه سوال میکنم از شما و از هر فرد دیگری که به این سوال حاضر باشه جواب بدید. از این مجلس گرفته تا اعماق حوزه های علمی و تا اعماق روستاهای کبیر، سوال مسئله زمامداری حکومت فعلا شناخته خوب، چون ما حالا در این زمینه کاری انجام ندادیم. همین مرجع تقلیدی که شیعه داشته، حالا مرجع تقلید ده شهر، یک منطقه یا عالم تشیع، چگونه سر کار مایه؟ حالا بفهمید چگونه سر کار مایه؟ خدا نفس کرده مثلا هر مرجع تقلیدی آمده با یک فرمان الهی پیغمبر رو نفس کرده گفته این آقا مرجع تقلید، نه اون یکی آقا با فرمان پیغمبر اومده. امام زمان سلام الله علیه به اون فرمان شخصی داده؟ اگه امام زمان به اون فرمان شخصی داده شد نایب خاص، در حالی که ما میگیم دوران نیابت خاصه از سال 329 هجری به این طرف منقضی شد، پس چه سر کار اومده؟ فرمان خدا که میگید نداره، فرمان پیغمبر شخصی ها میگید نداره، از جانب امام زمان هم که میگید ابلاغ شخصی نداره، پس به چه امان این آقا مرگه؟ میگید با انتخاب. مگر چی جز انتخاب اصلا بوده؟ آخر فردی مرجع خودش را انتخاب میکرده، مثلا انتخابات فردی بوده، من برای خودم انتخاب میکردم، آقا برای خودتون، اون خانم برای خودش، یعنی عملا چی بوده که این آقای مرجع میشده؟ یه عده او را به این سمت قبول میکردن. کلمه انتخاب بوده میکنم، انتخاب کلمه نجیسی بوده، یه عده این آقا را به عنوان مرجع قبول میکردن. خب اگه دشمنی با کلمه انتخاب آقا ما کلمه انتخاب اصلا حذف میکنیم از حق آموز بحثمون، قبول کردن بر اساس اون که خودم فکر میکنم، خب تو انتخاب نه. از قضا هر کس منصف باشد عملا میبیند و میداند که شیعه در همین مرجع تقلیدش که چیزیست نیم بند، نه رهبر و زمامدار و امام امت است و دارای شرایط اون، و نه مرز تأثیر و اثرگذاریش میرسد به مرز رهبر و امام، برای اینکه اگه این آقاس بشه رهبر و امام امت، باید علاوه بر فقیه بودن و عادل بودن خیلی شرایط داشته باشه، باید یه آدم تشکیلاتی باشید، تشکیلات ده باشید، سازمان ده باشید، آشنا به زیر و بن زندگی اجتماعی و کم و کم نهضت ها باشید، و دنبال مردم که ایچی جلوی مردم امامه، جلوی مردم بره و دیگران دنبال اون تو راه راه برن. و شما میدونید که مراجع ما هیچ کدام تمام این شرایط را در حد نصاب براشون قائل نبودی. اگرم کسی داشت این شرایط رو داشت، مردم برای این شرایط قائل نبود. پس مرجع ما با رعایت تمام شرایط رهبری انتخاب نمی شد، ولی بالاخره انتخاب می شد. و نه مرجع ما میدان اثر و عملش را در دائره محققی که برای شناخت او مراجعه می کنید، یعنی مرحله اول، محدود می کرد. معمولا علاوه بر او به مقداری به بخشی از کارهای اجرایی هم کار داشت و کار داره. اینه که مرجعیت ما یه چیز نیم بنده، نه اونه و نه اینه. در این حال دوست دارم این داستان رو که میگم در ذهن همه تون خوب بمونه. در این حال که مرجع ما، انتخاب مرجعیت در میان ما نه کاملا در چارچوب مرحله اول بود و نه کاملا در چارچوب مرحله دوم، یک چیز نیم بندی بود، اینم دلایل اجتماعی داره.